کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين باری الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم بكل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقله أرضك تبا وتمتعه فيها تبلا. ارشب دل غمز غاية دار نقشی به دل از غامت زیبا آقای تو دارم، ندید مجسم شده در بر چشمم، از دیده دل دیده به بالای تو دارم. گر جلوه کنی یا نکنی حکم تو باشد، اما چه کنم میل تماشای تو داره. از ذر زیانی نرسد مهر فلک را، من ذره ناچیز و تملای تو دارم. ای یوسف زهرا سر بازار محبت، با طرف کلافی سر سودای تو دارم. وقتی یوسف آوردن سر بازار مصر بفروشن، همه سرمایه دار آمدن یوسف بخرن، دیدن آخر صف خریدار و پیرزنی با قد خمیده ایستاده، کلاف نخی هم به دست داره. گفتن تو چرا اومدی؟ مگه نمیبینی یوسف چقدر خریدار داره؟ گفت میدونم یوسف به من نمیده، اما به امیدی اومدم نامم و جز به خریداران یوسف بنویسم. یبن الاسگری اینقدر خوبا هستن، نوبت به من آلو دل میرسن، خودم هم میدونم تو رو به من نمیدن، اما منم به امید اومدم تو صف خریدار نشستم، شاید نام من آلو درم بنویسن. محرم شدم فی طواف آمدم، از بار گناه به اعتراف آمدم، خود را به صف مشتریانت زدم، اون پیر زنم که با کلاف آمدم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلوات فینا. صحبت در پیرامون وصایای سید المظلومین امیر المؤمنین اسد الله الغالی و علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات المسلین است به فرزند دلبندش سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ای بنی، در فراز دیگری می فرماید ای پسرک بابا، ما شر بعده الجنت و به شر، پسر عزیزم هر گزندی که در پی اون بهشت باشد گزند نیست، یعنی سختی های دنیا، آزارهای دنیا چون انتهایش ختم بهشت می شود آسیب و گزند حساب نمی شود. ولا خیرون بعده النارو به خیرن، هر خوشی که بعد از اون آتش جهنم باشد ناخوشی است، یعنی خوشی و لذت گناه در دنیا در مقابل آتش آخرت خوشی محسوب نمی شود. و کل نعیم دون الجنت محقور، هر نعمتی در مقابل بهشت کوچک است پسرم. و کل بلاء دون النار عافیتون، هر بلایی در مقابل دوزخ عافیت حساب می شود. و علم بدان ای بنیه، ای پسرک بابا، انه من ابصر عیب نفسه شغل عن عیب غیره، هر که عیب خود را ببیند از عیب دیگران می پرهیزد. نکته است بسیار ارزنده و لطیف و دقیق که انسانی که سراپا عیب است و نقص است، اگر به اصلاح عیوبات خودش بپردازد، فرصت نمی کند به دیگران فکر کند. که روزی به شیخ انصاری علی الله مقام گفتن شیخنا، فلانی چگونه انسانی است؟ شیخ شروع کرد خدا را حمد کردن، چند بار فرمود الحمد لله الحمد لله الحمد لله. گفتن شیخ جواب بده، خوب است بد است؟ جای هم نیست. فرمود جناب شیخ حمد می کنم خدا را که امروز انسان کاملی را دیدم، همه عیوبات خود را رفع کرده است و سراغ دیگری رفته است و حال دیگری را جویا می شود. خدا رو شکر که یه انسان بی عیب و بی نقصی را من امروز دیدم که همه معایب خود را رفع کرده است و دنبال پرسجو از احوال دیگران است. تعبیر در روایت داریم عجیب است، از انسانی که شاخ را در چشم خود نمی بیند اما یک خار را در چشم دیگری می بیند. انسان فقیری که سراپا نقص است و عیب است، عوض این که خودم را اصلاح کنم، از صبح تا به شب دنبال عیوبات دیگرانم. تعبیری دارن خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرمایند انسان‌های عیب‌جو مثلهم که مثل الذباب، مثلشون مثل مگس هست. مگس سراغت میاد، در هوای گرم تابستان دراز کشیده ای، همه جای بدنت که سالم است کاری ندارد، میاد اون نقطه کوچک زخمی که روی پات هست می نشید و شروع میکنه نیش زدن. انسانهای عیبجو مگسانن که دنبال عیوبات دیگرانن. مؤمن نباید مگس باشد. همسر ده‌ها حسن دارد، چرا حسنها را نمیبینیم؟ فقط شدی مگس، اون یک عیب را همه جا مطرح میکنی. عیسی مسیح علیه السلام عبور میکرد با اصحابش، برخورد کردن به سگی که مرده بود و مردار شده بود. اصحاب گفتن یا نبی الله، چه سگ متعفنی که فضا را آلوده کرده است. حضرت فرمود نگاه کنید ببینید چه دندانهای سپید قشنگی دارد، یعنی حسنها را هم ببینید. و فقد عیب و نبین. در اون روایت مشهور نبوی که فرمودن المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. وجوهی محدثین بیان کردن، انسان وقتی روبروی آینه می ایستد، آینه هم محاسن را نشان می دهد هم معایب را، خال زیبای صورت تو نشان می دهد. اگر لکه ای رو صورت افتاده باشد، اون را هم نشان می دهد. متاسفانه فقط عیبجو و عیبین هستیم. مؤمن آینه مؤمن است. آینه عیب را به همون اندازه‌ای که هست نشان می دهد، چندین برابرش نمی کند. ما عیبها را چندین برابر می کنیم. المؤمنو مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. وقتی در آینه می نگری، لکه روی صورت می بینی، بلا فاصله دستها را می شویی، لکه را پاکش می کنی. من عیبها را می بینم اما دنبال اصلاحشم نیستم. اگر تذکری هم می دهن بدم میاد. مگس نباشیم، بیا مگس خودت باش. ای انسان آلوده‌ای که هزاران عیب و نقص داری، چقدر ما زمان میذاریم برای بازگو کردن عیوبات دیگران؟ که خدا گواه است اون وقتی که ما میذاریم برای اصلاح دیگران، اگر برای اصلاح نفس خودمون وقت بذاریم، تا حالا ما صالح شده بودیم، خوب شده بودیم. این است که بزرگان متذکر بودن، متوجه بودن عیب کسی جلوی اونها بیان نشود. مرحوم آیت الله جارحیم ارباب علی الله مقامه که از علمای بزرگ شیعه بودن در اصفهان، منتهایشون کلاه به سر میذاشتن و نیمه قبا بر تن داشتن، منتها از بزرگان بودن، حوزه درس خارج فقه و اصول داشتن، فرمودن از افتخاراتم این است. ما در زندگی به چه چیزای افتخار میکنیم؟ افتخار میکنیم الان به ماشینم، افتخار میکنیم به خونم، افتخار میکنیم به مرکبم، افتخار میکنیم به مقام و منصبم، افتخار میکنیم به لباسمون، افتخار میکنیم به شهرتمون. افتخاراتی که جای افتخار ندارد. فرموده آجا رحیم افتخار میکنم در همه دوران عمرم، بیش از 90 سال، غیبت کسی را نکردم و مهمتر نگذاشتم جلوی من غیبت کسی بشود و عیب کسی بیان بشود. وقتی عیب کسی رو برملا میکنن، ما پیازداغش هم زیاد میکنیم. خب دیگه چه اطلاعاتی داری بگی؟ جهیزیه را کجا آورد؟ ماشینش هم که عوض کرده. هرچی خبر داری به ما هم بگو. تشویق به گناه، تشویق به بیان عیوبات دیگران. ما باید جلو گناه رو بگیریم. میگه کسبم کارم و جایی برکتی نداره، نباید برکت داشته باشه. تو که در محل کار دست صبح تا به شب چند نفر نشستن و همش مشغول بیان عیوبات دیگران و غیبت و تهمت هستی، توقع داری مغازه تو، محل کار تو، دفتر تو محل نزول ملائکت الله باشه؟ حتی میگوین محضر حاج آقا رحیم ارباب یه نفر خواست عیب فاسقی را بیان کند. در بحث غیبت بحثی فقها ها دارن به عنوان مستثنیات غیبت، چند چیز استثناء شده که غیبت به حساب نمیاد. یکی غیبت کسی که فسقش علنی باشد. یک کسی اگر مشهور است در اجتماع به گناه و فسادی که همه مردم او رو به اون فساد اخلاقی میشناسن، شما اگر پشت سرش بگی فلانی فلان کار هست، غیبت نیست. البته اگر عیب پنهان همین فاسق را بگویی باز هم غیبت است. بعضیا خیلی وسیع غیبت میکنن و تهمت میزنن، خیلی گردن کلفتن، از خدا و قیامت و رسوایی دنیا و آخرت نمیترسن. به مجردی که کسی عیبی داره نمیتونی همه عیباشو بیان کنی، همون عیبی که شهرت داره. از فاسقی که عیبش مشهور بود محضریشون خواستن غیبتی بشود، شون فرمود آقا نگو. از همین آدم بد، این آدم بد یه حسنی چیزی نداره، اون حسن رو برای من بگو. نمیشه که همش عیب باشه که، اون حسنشو برای من. چقدر این کلام امیرالمومنین به امام حسین علیه السلام کارساز است در زندگی ما. حسین من، اگر کسی به عیب خود بپردازد، دیگر به عیب دیگران اشتغال پیدا نمی کند. این کلام امام حسین را ما امسال بگیریم از این دهه عاشورا و مبنای زندگی خودمون قرار بدیم. امشب رفتی خونه خودمون که خودمون رو خوب میشناسیم. علی انسان علی نفسهی بصیرت، انسان بینای نفس خودش. من اگه متکبرم خودم میدونم، اگر عجب دارم خودم میدونم، اگر ریاکارم خودم میدونم، اگر خدای نکرده فسق دیگری دارم خودم میدونم. خودت میدونی چی کاره ای. خب شب تو خونه بشین بگو اینقدر از این دهه ها آمد و من رفتم و درک کردم، اما به فکر اصلاح خودم نبودم. میخوام امسال تصمیم بگیرم خودم رو اصلاح کنم. ببین چند تا عیب داری، شروع کن رفع کردن معایب نفست را. هر دهه عاشورا یه دونه شو اگه من گذاشته باشم کنار، الان باید برای خودم سلمان زمان شده باشم. اما متاسفانه میگم، میشنوم، میرم، هیچ اثری درم نیست. این از که جامعه ما اصلاح نمی شود. همه می خواهی مصلح دیگران باشی. آه، اجتماع یک کل است متشکل از اجزا. کارگر، بنا، استکار، رئیس، وزیر، وکیل، طلبه، اینا همه اجزان مجتمع شدن شده کل. من به عنوان یک جزء خودم را اصلاح کنم، تو به عنوان یک جزء خودتو اصلاح کن، کل میشه اصلاح. عجیبه، هممون مشغول به غیریم. خب بابا تو خودت که خرابتر از دیگرانی، چرا به خودت نمیای؟ از آثار عجیب و غریبی که پرداختن و بازگو کردن عیوبات دیگران دارد، ریختن آبروی خود انسان عیب جوست. و الذنوب التي تحت كل اسم، بحثشو در آثار گناهان داشتیم، چند تا گناه سبب میشه آبروی ما ریخته شود. یکی فرمودن و ذکر و عیوب الناس، آیونی که به عیب مردم میپردازید، این وعده الهی است، کلام معصوم است. اثر پرداختن به عیوبات دیگران این است خدا صحنه ای رو درست میکنه آبروی تو ریخته شود. مطلبی رو یکی از علمای ربانی دارن، علمای بزرگ اهل تبریز، فرمودن که در تبریزمون یه پیرمردی بود، بهش میگفتن، به این پیرمرد، درویش علی. درویش مسلکی بود، جولیده بود، نگارا مشربش مشرب نعوذ بالله صوفیه باشه، نه، ارزم حضور شما جنده پوش بود، ارزم حضور شما همچه حالی داشت. فرمان که براش مهمانی آمد، خودش خونه نبود، تو اتاق مهمان بچه کوچکش نشسته بود، آرام آرام خوابش بود. این بنده خدا هم شب به درازا کشید، مجبور شد در اتاق مهمان بخوابد. زن بنده خدا میزبان احتیاطاً در رو از پشت قفل کرد، حالا که شوهرم نیامده، اینم که نامحرمه. نیمه شب مهمان بلند شد، دید محصور شد، نیاز به دفع بول داره، اومد بره بیرون، دید در از پشت قفله. خیلی اذیت شد، چه کنم؟ فکری به ذهنش رسید، گفت معموله که بچه ها در بستر خود بول میکنن. بچه رو بلند کرد، گذاشت تو بستر خودش، رفت تو بستر بچه بول کرد راحت بشین. صبح هم که در رو با میکنن، خب بچه هست دیگه، گویی بول میکن. وقتی که بچه رو گذاشت در بستر خودش، بول کرد و راحت شد، اومد بچه رو بلند کنه، دید بچه تقوت کرده، کثافت کاری کرده و همه جا رو به گن کشیده. چه بکنیم؟ هیچ راه چاره ای نیست. صبحگاه که در خانه رو بنده خدا وا کرد که اگه میخواد بره نماز به خونه وضو بگیره، از خجالت کفشاش رو پوشید و رفت. هر وقتم رفیقش و صاحبخونه رو میدید تو کوچه بازاری، مسیرش رو کج میکرد، ما رو نبینه. یه روز بر حسب اتفاق تو بازار خوردن تو سینه هم. جناب بیدار علی باش نام برخورد کرد به این میهمان، گفت فلانی؟ گفت بله. گفت خونه ما اون شب کثافت کاری کرده بودی، چه تو مثل بچه ها کثافت کاری کرده بودی؟ این سرشو انداخت پایین، گفت حقیقتا ما آمدیم آبروی بچه تو ببریم، خدا به طریق اولا آبروی منو برد. نتیجه کسانی که با عیب‌جویی غیبت کردن، تهمت زدن، دنبال ریختن آبروی دیگرانن، بدانن خدا به طریق اولا در این عالم آبروی اونها را میبرد. روایت داره ولو فی جوف بیته، تو دل خانش، تو قلب خانش مخفی باشه، بیرونم از خونه نیاد، خدا یه صحنه ای رو تو اجتماع درست میکند و رسوایش میکند و آبروی او را میبرد. به خودم برسم، به خودم فکر کنم، من این که سر تا پا نقصم، آینه خودم بشم، رها کنم دیگران رو، رها کنم بندگان خدا رو. قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتو زن و بچه تو از آتش جور کن. قدم اول بابا، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتو زن و بچه تو در مرحله اول از آتش جهنم دور کن. من تو دل آتش دارم میسوزم، دست بر نمی دارم دنبال عیوبات دیگرانم. چقدر خدا نسبت به ما ستاری کرده، اصلا فکر میکنی خدا با من و تو چه کرده؟ کلامی دارن مولای ما صد الله الغالب علی ابن ابی طالب، می فرماین لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر کشف بشود پرده ها کنار برود، شما باطن هم را ببینید، جنازه های خودتون رو در دل خاک دفن نمی کنید، از بس شما بدید، از بس شما آلوده هستید، لیاقت دفن ندارید، گرگان صحرا باید بیان جسدهای شما را بخورن. یا ستار العیوب کم من قبیح سترت، چقدر از قبای منو پوشوندی، و کم من فاضح من البلاء اقلت، و کم من مکروه دفعت، چنان پرده ستاری رو انداختی. مصطفی میگه به به چه آقایی، آقا میگه به به چه مصطفی نورانی، در حالی که اگه پرده ها کنار برود باطن ها رو ببینیم از هم فرار میکنیم. پرده ستاری رو انداخته، تو هم ستار باش. خان مروی رضوان الله تعالی علی دو قرن پیش، 200 سال پیش کلنگ مدرسه مروی رو زد. وقتی هم خواست کلنگ بزنه، بزرگان تهران و صلحا رو جمع کرد و هر کس از اول عمرش تا حالا نماز صبحش قضا نشده بیاد کلنگ مدرسه رو بزنه، چون دنبال معنویت بودن قدیمی ها. حالا کلنگ یه جار میخوان بزنن دنبال بازی، یعنی که بیان 4 تا شاخه آهن ازش بگیریم، وزیری وکیلی گوششو ببریم، دنبال خدا بودن. نقل میکنن همه رفتن کنار، خودش اومد جلو، کلنگ و برداشت زد زمین، گفت از وقتی مکلف شدم تا حالا یک روز نماز صبح هم قضا نشد. الان همین جورن مردم دیگه، بعضی ها میان با آدم میگن نماز صبح من قضا میشه که من مبهوت میشم، باور کنید. وقتی از دور میبینمش میگم خوش به حال این احسد اهل سحر و نماز شبه، بعد خودش میاد میگه حاج آقا من نماز صبح همه قضا میشه. چقدر مردم همیت دینی داشتن، چقدر غیرت دینی داشتن، مثلا این خیالش نیست که نمازش از دستش رفته است. مدرسه رو صاف، خیلی از بزرگان هم مرسه مروی در آمدن. روزی نشسته بود تو دفتر کارش، یه نفر اومد گفت فلان طلبه یه وسیله گناه آورده پشت کتاب خونش مخفی کرده. خان فرمودن برو غیبت نکن، برو عیب مردم رو نبین، برو پرده دری نکن. وظیفه اینه دیگر، رد کنید غیبت را. روایت داره غیبت مؤمنی دارن جلود میکنن، پیغمبر میگه اگر دفاع نکنی، دفاع نکنی، خدا در دنیا و آخرت ذلیلت میکنه، ذلیلت میکنه خدا. بعضی ها اینجوری هن که ما چی کار داریم الله؟ که من بگم این آقا اینجوری نیست، رفیق من بدش بیاد، نونو به نرخ روز میخورن. توان داری دفاع کنی نکنی، پیغمبر میگه خدا در دنیا و آخرت خارت میکنه، ذلیلت میکنه. شهامت داشته باش، با نگو من میدونم این آقا اینجوری نیست، من میدونم این همسایه اینجوری نیست، من میدونم این فرد اینجوری نیست. سکوت میکنی، چوب هم داره پشت سرش دیگه، خاری داره، ذلت داره. برا غیبت نکن. بعد خودش بلند شد و رفت تو حجره اون طلبه نشست و کتابا رو چیده بود، دونه دونه کتابا رو برداشت، این چیه رسائل، این چیه مکاسب، این چیه جلال عیون، این چیه آیات القلوب. کتابا رو که دونه دونه برداشت، اون وسیله گناه ظاهر شد. گفت طلبه این چه کتابیه؟ طلبه گفت این کتاب ستار العیوبه، یعنی عیب ما را نبین. خان دستاشو گذاشت رو چشا، شروع کرد گریه کردن، گفت الهی تو دیدی ولی من ندیدم. ستار باش، بپوشون، اول خودتو درست کن، اگه اصلاح شدی که نمیرسی به دیگران، عیبی رو هم دیدی، عیب را بیان نکن. با یه حدیث بیاناتمو جمع کنم، کاظم آل محمد، شرف حضور داشتن، فردی سوال کرد یا ابن رسول الله، پشت سر مؤمنی حرفایی میزنن، میریم پیش اون مؤمن، یا پشت سر شما اینجوری میگن. اون میگه من چنین حرفی نزدم، چنین کلامی نگفتم، چنین کاری نکرد. وظیفه ما چیه؟ حرف او رو بپذیریم یا حرف اونه که پشت سرش گفتن؟ حضرت فرمود صدق اخاک و کذبهم، برادر مؤمن تو تصدیق کن، حرف خودشو قبول کن و حرف اون کسانی که پشت سرش گفتن تکذیب کن. بعد حضرت یه مرحله میرن بالاتر، بل به اصطلاح ما طلبه ها میگن بل اضراب، یعنی برو بالا. کذب سمعک و بصرک علی اخیک، کلام ولی هفتم خدا موسی بن جعفر علیه السلام. آقا موسی بن جعفر میفرمایند چشمت را و گوشت را تکذیب کن نسبت به برادر مؤمنت، با چش دیدی او رو در حال گناه، با گوشت خطای او رو شنیدی، به این گوش بگو ای گوش تو اشتباه دیدی، ای چشم تو اشتباه دیدی، ای گوش تو اشتباه شدید. ما اینجوریم؟ ما چیزی از مردم ندیدیم، آبرو و حیثیت مردم رو میبریم. از کی شنیدی آقا اینجوره؟ الا ما نوبل، عجب، تا نباشد چیزه که مردم نگوین چیزها، حرفای خال زنکه ها رو ارزم مستمسک قرار دادی بر ریختن آب روی دیگران. ما هم شنیدیم. از کی؟ آقای فلانی. آقای فلانی شما از کی؟ آقا ما هم شنیدیم. الان ما نقل دیگه. آقای الان ما نقل کجاست؟ ما یه عمر میگردیم آقای الان ما نقل پیدا نکردیم کیه؟ توجه داشته باشیم بر ملا کردن عیوبات مردم، ریختن آب روی خودمان را به دنبال دارد و رسوایی. پس تصمیم بگیر از امشب، برو سراغ خودت، ای بیرم از دیگری اگر دیدی بپوشان تا خدا عیوباتت را بپوشاند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نشسته بودن فرزند خودشون جناب ابراهیم رو روی زانو نهاده بودن، روی این زانوشون هم سید الشهدا علیه السلام رو نشونده بودن. ابراهیم 18 ماهه بود. گاهی پیغمبر ابراهیم خودش رو میبوسید، گاهی حسین رو میبوسید. جبریل امین نازل شد. یا رسول الله، خدا میفرماید نمیشه این دوتا مال تو باشه، یکیشونو فدای دیگری باید بکنی، انتخابم با تو. ابراهیم بچه خودت بمونه، از این طرف حسین رو میبریم. خوی حسین بمونه، ابراهیم رو میبریم. پیغمبر گریه کرد، گفت جبرئیل ابراهیم فرزند خودم رو ببر، حسینم بمانه. گفت چرا؟ ابراهیم بچه خودته، حسین نوته. فرمودن دیدم اگر حسین رو ببری دل زهرام میگیره، دل علی میگیره، منم پریشون میشم. گفتم بچه خودم رو ببری، هم اولین فدایی حسین رو خودم بدم. مریض شد، یک سال و نیمش بود. بعد 3 روز ابراهیم فوت کرد. در تشییع جنازش پیغمبر مثل ابر بهار گریه میکرد. یا رسول الله چرا اینقدر میگرید؟ فرمودن اولادونا، اکبادونا، فرزندان به منزله جگرن، جگرم میسوزه، کبدم میسوزه. از اون روز به بعد هر وقت حسینو میدید پیشانه حسینو میبوسید، این دندانهای صنایای او رو میبوسید، گریه میکرد، میگفت پدرم فدای کسی که پسرم را فدای او کردم، بچه خودم رو فدای حسینم کردم. خدا روزی کنه انشاءالله چه این ایامی کربلای ما الله باشیم، چه سعادتی میخواد کربلا رفتن. خیلی ها کربلا رفتن توفیق میخواد، خیلی ناز باید بکشی کربلا راد بدن، فکر نکنی به این راحتیه. و بین مکه وقت تفاخر کرد در زمین های عالم، مکه‌ام ام الورایم، عرفات دارم، مشعر دارم، منا دارم، هجر اسماعیل دارم، مقام ابراهیم دارم. وقت گفت و گفت امام صادق علیه السلام، فمن صدای زمین کربلا بلند شد آرام بگیر. اگه من نبودم خدا تو رو خلقت نمی کرد. تو اگر قربانی مثل اسماعیل داری، منم اون تربتی که بدن پاره پاره حسین رو در آغوش میگیرم، منم اون زمینی که دستهای بریده عباس رو در بغل دارم، منم اون زمینی که قنداقه خونالود علی اصغر رو در آغوش دارم. لذا قصه نخوری اگر نتونستی بری مکه. فرمود پیغمبر بزرگوار هر کس حسین منو کربلا زیارت کنه، عبارت داره تسع و تسعین حجه با عمرهاش به اعمارها، فرمودن خدا ثواب 99 حج من رسول الله و عمرهای من و رسول الله رو بهش میده هر که بره کربلا حسین من رو زیارت کنه. چه سعادتیست نصیب افراد میشه. خدایا ما رم کربلایی کن. عامیانه گفتم و قشنگ گفته، ای خدا ما را کربلایی کن، بعد از اون با ما هر چه خواهی کن، بعد از اون با ما هر چه خواهی کن. چه صفایی داره. سحر پاشو برو حرم ابی عبدالله، بو کن ذریح حسین رو. اگر بوی عطر سیبی به مشامت رسید، روایت داره بدون تو شیعه مخلص حسینی. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا دارم که حق با این همه گمراهیم بخشد. فروغ معرفت از مهر سار اللهیم بخشد. گناهکار اولی دیوانه عشق حسینم خدا، شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشد. خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشد. امام صادق علیه السلام می فرماید جد غریبم حسین به صورت ستایفه نگاه می کند، اول به صورت زوار کربلاش نگاه می کند، دوم به صورت کسی که بلاش مجلس روز قامه می کند، سوم به صورت گریه کناش نگاه می کند. که داری گریه میکنی حسین نگات میکنی، بعدم دعات میکنی، میگه خدای گریه کنه حسین آلوده به گناه، او رو به حسین ببر. ابی عبدالله دعات میکنه، بعد از رد میفرماین روشو میکنه به مادرش زهرا سلام الله علیها، روشو میکنه به باباش علی، میگه بابا مادر شما دعا کنید خدا گریه کنه حسینتونو بیاورده. کجا بریم بهتر روزه ابی عبدالله، که حسین ما رو نگاه کنه، علی و زهرا ما رو دعا کنن، در کامل و زیارات ابن قولوی روایت داره. پیغمبر فرمود فردای قیامت من زیر بغل گریه کنان حسینم و میگیرم وارد بهش میکنم، دخترم زهرام زیر بغل زنان گریه کنه بر حسینو میگیره وارد بهش میکنم. چقدر مجلس ابی عبدالله فیض داره، روزا شورا چکماشو پر از شل کرد، اومد پشت خیمه ها، حسین جان اول کسی بودم دل بچه ها تو لرزوندم، دل زینب تو سوزوندم، حالا اومدم آیا برای منم راهی هست؟ آقا فرمودن یا هور ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر. خیلی جمله زیباست، یعنی گناهکار وقتی پیش حسین میاد نباید سر افکنده باشه. یه جمله میگم به ابی عبدالله، آقا نه گناه ما از هور سنگین تره، نه کرم تو کم شده، امشب به ما گناهکارم بگو سراتونو بالا بگیر. خیلی کار ازش میاد جناب هور، خیلی آبرومنده، نقل میکنن ملا علی کنی رضوان الله علیه فرموده طلبگی سختی داشتم، یه شب چهارشنبه اومدم سر قبر هور، گفتم به اربابت حسین بگو یه نگاهی به من کنم. همون شب ملا علی میگه هور رو خواب دیدم، فرمود ملا علی پاشو برو تهران. گفتم برم تهران چه کنم؟ گفت آقام حسین آقایی تهران رو به تو دادن، اینقدر آبرومنده هور پیش حسین آبرو داره. جناب هور امشب بر بابت بگوی گدا در خانه من اومدن، ارباب یه نگاهیم بگی گدا کن. روزا شورا وقتی از بالای است رو زمین افتاد، خجالت کشید حسین و صدا بزنه من کجا حسین کجا؟ یه مرتبه دیدم ابی عبدالله داره خونا رو صورتش رو پاک میکنه، آقا بالای سر همه آمد بمیرم زهرا شورا، کسی نبود بالای سر حسین بیاد. یه مرتبه دید سینش سنگین میکنم، دید نانجیب رو سینه یه مطهر نشست. بسمک العظیم الاعظم العدل الاجل الاکرم بدم المظلوم یا الله رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم وترحم لاجزنا واغثنا بحقهم يا كريم مبانع فرج مولاي عزيز ما را برطرف فرما اسباب ظهورشون وعافیت کامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما باقی مانده غیبتش به بازوی آزرده مادرش به ما عفو فرما باقی مانده غیبتش به سینه شکسته مادرش به ما عفو فرما به پرچم عمو جانش پرچمش به زودی به اهتزاز در آور به چشم تیر خورده عمو جانش یار و از چشم انتظاری نجات ببخش هرچه خیر است صدقه سرون مولای مهربان بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما دعای ما با آمینش مستجاب فرما کشورش در فناش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما عاتبه مرلا منظوری لباسا فید بپوشان نسل جوان ما را حفظ فرما سائل ازدواجشون فراهم فرما حسن خاتمه مرحمت فرما به نبی والی سم عجل و غرق.